صفحه 235. دیگر لغزش ها، کاستی ها و کمداشت ها را کانون توجه قرار نمی دهیم و رویدادهای ناگوار و فلج کننده را برای آینده پیش بینی نمی کنیم. در عوض این اندیشه را از سر می گذرانیم که کائنات در ورای این مسائل چه موهبتی را برای من به ودیعه گذاشته است. چگونه می توانم بدون درد و رنج و مصیبت فراوان موانع را به فرصت های ارزشمند تبدیل کنم؟ این مرحله که گامی مهم در فرایند روشنبینی به شمار می آید، یاری من می کند تا ببینیم در سمفونی طبیعت تا چند اندازه نوت‌ها به هم پیوسته و متصل هستند. گرچه هنوز درد و رنج را تجربه می کنیم، با این وصف از این نکته با خبریم که درون هر دشواری و تنگنا خیری نهفته است. می توانیم با ملایمت و ملاتفت با خود رفتار کنیم، حتی می توانیم برانگیزاننده ترین بحران را دوست داشته باشیم و از آن تجلیل کنیم. شاید درک نکنیم که چرا اکنون این درد و رنج ظاهر می شود. در این حال یک اعتقاد و یا ندای باطنی از درونمان به اهمیت و ارزشمندی آن اشاره می کند. من از حزن و اندوه رامداس درباره مرگ نامادری محبوبش اطلاع دارم. او نمی دانست چرا نامادریش باید در مرحله پیشرفته تومور پوست تا این اندازه درد و رنج را تحمل کند. او در باطن می دانست که رنج و عذاب در مسیر بصیرت و روشنبینی بخشی از توشه سفر است و همواره به دستاوردهای با شکوه منجر می شود. اما این درد کشنده، این بانوی زیبا که او با تمام وجود دوستش می داشت چرا؟ وقتی نامادریش روزهای پایان عمرش را سپری می کرد، رامداس به این نکته توجه کرد که صلح و صفای خاصی وجود این زن را فرا گرفته است. پیکرش از آرامشی با شکوه و شادمانی خارج از وصفی لبریز بود. هنگامی که او چشم از جهان فرو می بست، به نظر می رسید که به قلمروی سرشار از سرور و برکت و شادمانی گام می نهاد. درد و رنج پایان یافت، زیرا درد فقط در حیات مادی و در کالبد جسمانی ظاهر می شود. او آزاد و رها شد و رامداس که این صحنه را آشکارا شاهد بود به خود گفت آری، او نیز به جایگاه بالاتر رهنمون شد. رامداس مشاهده کرد که رنج و عذاب نامادریش به چیزی با شکوه منجر شد. او ناچار نبود که برای شناخت این حقیقت چند سال انتظار بکشد. او می دانست که مرگ پاداش است و نه مکافات. بنابراین رامداس نیز پس از مرگ نامادریش با وقوف به این نکته که در ورای هر رنج و عذابی خیر و برکتی نهفته، از صلح و آرامش درونی بهره‌مند شد. پس در مرحله دوم، پس از تحمل رنج و درد بسیار، باید به این نتیجه برسیم که در بطن درگیری و گرفتاری نیرویی نهفته است که ثمره متبرک و نیکویی به بار می آورد. در حال حاضر و در رویدادهای کنونی زندگی این واقعیت را درک می‌کنیم. من در اکتبر سال 1982 پس از شرکت در مسابقه دوی ماراتون آتن دریافتم که مرحله نخست روشنبینی را پشت سر گذاشتم. موضوع از این قرار بود که از مدت‌ها پیش تصمیم گرفته بودم که پس از یک سری تمرین در مسابقه دوی ماراتون یونان شرکت کنم. دویدن در طول 40 کیلومتر برایم امری دشوار و تهدید کننده نبود، زیرا پیش از این در 4 مسابقه دوی ماراتون با موفقیت شرکت کرده بودم. در این حال نمی توانستم تصور کنم که چگونه 1500 نفر در دهکده‌ای که محل مسابقه بود به خط خواهند شد و حدود 40 کیلومتر مسافت را خواهند دوید. مسابقه به لحاظ برخی مسائل فنی 1 ساعت به تعویق افتاد. ما در ساعت 10:20 صبح در درجه حرارت 48 درجه و در شرایطی که هنوز گرمترین بخش روز فرا نرسیده بود مسابقه را آغاز کردیم. حدود 80% مسیر سربالایی بود. بعد از 20 کیلومتر دریافتم که با مشکل جدی روبرو هستم. گرما و دویدن در مسیر سربالایی همه ما را از رمق انداخته بود. قالب دونده ها بریده بودند، برخی در کنار جاده استفراغ می کردند و تعداد بیشماری هم که قربانی ضعف و ناتوانی ناشی از گرما بودند از طریق آمبولانس صلیب سرخ به درمانگاه هدایت شدند. من نیز دچار تهوع شدم و برای نخستین بار در مسیر مسابقه به زمین نشستم و استفراغ کردم. آنگاه پس از دقایقی برخاستم و پس از نوشیدن آب به مسابقه پیوستم. چند کیلومتر دیگر دویدم و بار دیگر از پای افتادم. وقتی به علامت 30 کیلومتر رسیدم، در مرز کوفتگی و فروپاشی جسمانی بودم. این حالت را پیش از این تجربه نکرده بودم. به شدت می‌لرزیدم و استفراغ می‌کردم. این وضعیت برایم قابل تحمل نبود، زیرا پس از 4 سال آرزوی شرکت در این مسابقه و طی سفری طولانی ترک آتن بدون دستاوردی قابل توجه برایم دشوار بود. در این اندیشه قوطه‌ور شدم که مبادا بدون دستاوردی قابل قبول به آمریکا بازگشته و پس از مرور و بررسی مشکلاتی که بر من گذشت، بر مزایا و منافعی که در بطن این موانع بود پی ببرم. سرانجام در 7 کیلومتری خارج از شهر آتن به کلی از پای در آمدم و نقش بر زمین شدم. در این هنگام آمبولانسی ایستاد و چند نفر برای انتقال من به آمبولانس به سویم شتافتند. اما من که مرحله نخست روشنبینی را پشت سر گذاشته بودم و یقین داشتم در درون این گرفتاری خیر و صلاحی نهفته است، وارد فضای هستی و یا بودن شدم. بر درد و رنج غلبه کردم و با خلوص نیت از خود پرسیدم که اگر من این مسابقه را بدون دستاوردی قابل قبول رها کرده به آمریکا بازگردم، می توانم به ژرفای ذات و ضمیر خود نفوذ کرده و عزم و اراده ای را بیابم که مرا در دویدن 6 کیلومتر دیگر یاری کند. ناگهان حس کردم که منقلب شدم. با حالتی روبرو شدم که تنها می توانم آن را یک معجزه بدانم. به این ترتیب افکار خود را عوض کرده، آن را در راستای حقایق روشنبینی به گردش درآوردم و پاسخ لازم و مناسب خیش را بلافاصله از ضمیر باطن دریافت کردم. در حالی که بر روی زمین در زیر آفتاب دراز کشیده بودم و مدام استفراغ می کردم، جسارتی یافتم که به من مجال می داد 6 کیلومتر دیگر بدوم. 6 کیلومتر در آن لحظه های طاقت فرسا با 700 کیلومتر در شرایط عادی یکسان و برابر بود. به هر حال با توسل به نیروی اندیشم توانستم این موقعیت ناگوار را به خیر و برکت مبدل کنم و با گذشتن از حد و مرز شرایط جسمانیم به عنوان انسانی نیرومند رشد کنم. وضعیت روحیم به کلی تغییر کرده. به فاصله 1 لحظه از ضعف و تنگنا به نیرومندی تغییر جهت دادم. در همان لحظه برای خود فرصتی قائل شدم تا توانایی‌های باطنی خیش را بکاوم و متجلی کنم. آنگاه برخاستم، ایستادم و به ماموران آمبولانس گفتم که به افراد دیگر کمک کنند و به طرف خط پایان که 6 کیلومتر با من فاصله داشت پیش رفتم. وقتی به آتن وارد شدم، دریافتم که هنوز با موانعی روبرو هستم. اتومبیل‌ها در مسیر مسابقه در حال رفت آمد بودند. به همین دلیل ما ناگزیر از کنار جاده که علامت گذاری شده بود پیش می‌رفتیم. پلیس می‌کوشید اتومبیل‌ها را از دونده‌ها دور نگاه دارد. برای نخستین بار با چنین هوای آلوده‌ای روبرو می‌شدم. گاه اتومبیل‌ها ناگهان جلوی پای ما می‌پیچیدند. حتی رانندگان تقاضای پلیس را برای کنترل ترافیک نادیده می‌گرفتند. هوا هر لحظه گرم‌تر می‌شد. برخورد با هر یک از این موانع تازه عزم و تصمیم مرا استوارتر کرد. حتی التهاب و لرزش پاهایم را دیگر حس نمی‌کردم و هر لحظه خود را نیرومندتر می‌یافتم. من با وجود اینکه حدود نیم ساعت از پای در آمده بودم، آن مسابقه را به پایان رساندم. گرچه در آن مسابقه با بیشترین موانع روبرو شدم و سرعتم از همیشه کمتر بود، با این وصف رتبه 3 را کسب کردم و این بهترین امتیازی بود که تا آن زمان از آن برخوردار می شدم. وقتی را که صرف این مسابقه کردم و یا تشویق‌ها و مدال‌هایی که از این بابت دریافت کردم برایم چندان ارزشمند نبود، چرا که من به نکته‌ای ارزنده درباره خود پی بردم. دانستم که ناگزیر نیستم سال‌ها صبر کنم تا خیر و برکت نهفته در هر درد و رنج را بیابم. رایموند در منظومه زیر عنوان بازتاب‌های روح از جمع‌بندی مفاهیم پیوستگی وصف زیبایی به دست می‌دهد. وی می‌گوید: از دل خاک نیلوفر آبی شکوفه می کند و از طریق آزمایش سخت چیزی ورای رقابت پدید می آید. هرگاه بتوانیم آن چیز والاتر و ارزشمندتر را به سرعت به چنگ آوریم، نشانی آن است که در مرحله 3 و یا نهایت پیوستگی پیش می رویم و آنگاه در آفرینش دنیای خیش نقشی فعال و چشمگیر را آغاز خواهیم کرد. مرحله 3 به هم پیوستگی ناب. چنانچه گفتیم مرحله نخست روشنبینی، توجه به این نکته است که در بطن هر مانعی خیر و صلاحی نهفته است. در مرحله دوم ما به هنگام برخورد با موانع خود را غافلگیر کرده از خود می‌پرسیم چه خیر و صلاحی در بطن این مانع نهفته است و آنگاه به مزیت‌هایی که در ورای این موانع نهفته است توجه می‌کنیم. البته پاسخ به پرسش بالا برای افرادی که نمی‌توانند فراسوی حیات مادی را مشاهده کنند دشوار است. سومین و بالاترین مرحله روشنبینی به ما فرصت می‌دهد که از قالب فیزیکی خود به طور کامل فراریم، در قلمرو آرمان‌های عالی و عرصه معنویت الهی قدم گذاریم و نابترین اندیشه را انتخاب کنیم. در این عرصه از حیات که شادمانی تمام عیار به بار می آورد، می توانیم بدون یک ماده میانی که به اصطلاح علت نامیده می شود بیاندیشیم. مرحله سوم به هم پیوستگی در چارچوب این اعتقاد است که ما یک پارچه اندیشه ایم و اندیشه ها هم در درون و هم در برون ما مستقر هستند. در این مرحله از روشنبینی می توانیم موانع را رویدادهایی تلقی کنیم که درباره آنها حق انتخاب داریم. به علاوه ناگزیر نیستیم که برای تجربه اندوزی موانعی را به وجود آورده و یا با آنها درگیر شویم. موانع و تنگناها از بیخ و بن از بین می روند و در پی آن رویدادها جای آن را می گیرند. من امروز در این مرحله از روش و تعالی دیگر ناگزیر نیستم که پس از رویارویی با موانع بسیار و از دست دادن تعادل جسمانی و روحی نظیر آنچه در دوی ماراتون آتن بر من گذشت به قلمرو اندیشه وارد شوم. اکنون به انتخاب خیش می توانم با آن توانایی یا جوهره و یا نفس در اندیشه همگام باشم. می توانم بدون برخورد با موانع توانایی های خود را فراسوی قالب فیزیکی خیش به کار گیرم. آره، در این مرحله نیلوفر آبی می تواند بدون نیاز به مراحل مختلف رشد به شکوفه بنشیند. بخش الهی وجود ما که من آن را اندیشه و یا خدا خطاب می کنم، انرژی اساسی و عمده عالم هستی است و ما در صورت تمایل و ایمان به آن می توانیم به این انرژی متصل شویم و از موهبت های خزانه بیکران کائنات بهره مند شویم. در نابترین مرحله به هم پیوستگی به انتخاب خیش اندیشه را در کالبد جسمانی و یا در قلمرو اندیشه مطلق تجربه می کنیم. از حس شهودی که عمل می کند و یا به شیوهی خاص عملی را پی می گیرد و رویدادی را می آفریند بهره‌مند می شویم. در این مرحله ذهن ما آموخته است که چگونه بارقه های الهام را دریافت کند. مرحله به هم پیوستگی ناب عرصه آرمان هایی است در نهایت کمال. می توان بدون نیاز به تحقق یک اندیشه و ارزیابی پیامدهای آن تجربه ای را در قلمرو اندیشه ارزیابی کرد. در حقیقت ما به جای اینکه پس از انجام کاری تجربه بیاندوزیم، می توانیم در ساحت اندیشه به همین نتیجه برسیم. وقتی به جریان پیوسته اندیشه بدون مقاومت و انکار مجال ظهور می دهیم، عبور این جریان ما را در دستیابی به تکامل یاری می کند. جریان پیوسته اندیشه بدون نیاز به تبلور در عالم برون به طور طبیعی جاری و ساری است. به تازگی من و همسرم خرید خانه تازه‌ای را که در دست احداث بود مورد بررسی قرار دادیم. ما همه چیز آن خانه را دوست داشتیم و آماده بودیم که قولنامه را امضا کنیم، اما هر دوی ما تحت تاثیر یک حس شهودی ناگهان به دلمان افتاد که این اقدام مسائل فراوانی را برای ما در بر خواهد داشت. به همین دلیل فقط بر مبنای اعتماد به این علایم باطنی تصمیم گرفتیم به قرارداد با مالک تن در ندهیم، در صورتی که در گذشته با اتخاذ چنین تصمیم‌هایی با مشکلات فراوانی روبرو می‌شدیم. ما در اینجا دست کم در مرحله دوم روشنبینی قرار داشتیم و می‌دانستیم که باید نکته‌ها بیاموزیم. خیر و صلاح نهفته در آن موانع سبب شد که به علایم درونی خود اعتماد کنیم و از وقوع پیامدهای ناگوار در آینده به دور باشیم. مرحله سوم روشنبینی که موجب شده است من و همسرم از رویدادهای نامطلوب مسون بمانیم، اغلب هنگام اختلاف نظرهایی که با یکدیگر داریم به یاری ما می شتابند. نیرویی است معنوی که توجیه نمی کند، بلکه تنها راه نشان می دهد. می توانیم احتمال وقوع رویدادها را حس کنیم. این مقام در ذهن ما تثبیت شده است. با برخورد با موانع در قلمرو اندیشه و رفع نیاز برای تبلور آن در حیات مادی، می توانیم راه عبور انرژی ضمیر برتر را گشوده و بخش قابل توجهی از درد و رنج زندگیمان را از میان برداریم. انتقال اندیشه به روی کاغذ مرحله با شکوه و زیبایی از زندگی است. با اتصال به خیش می توان دوست داشتنی ترین مطلب ها و نکته های قابل تصور را برای خیش برون به رشته تحریر درآورد. می توان در بعد با شکوه اندیشه مستقر شد و برای خودشکوفایی خیش در عالم مادی برنامه ریزی کرد و در این رهگذر درس های ارزنده‌ای از احساس ها و هیجان های منفی را که دیگر لازم به تکرارشان نیست آموخت. در مرحله نخست شاهد گفتگوی کریشنامورتی با مردی بودیم که با دلازردگی از درگذشت همسرش گوشه ی عزلت گزیده و تلخ‌ترین روزهای زندگیش را می‌گذراند. اینک اجازه دهید شاهد بخش دیگر این گفتگو باشیم. مادام که باطن خیش را به درستی درک نکنیم، درد و رنج ادامه خواهد یافت و درک باطن تنها از روابط با دیگران میسر است. اما رابطه من به خط پایان رسیده است. برای روابط نمیتوان پایانی قائل شد، اما رابطه خاص ممکن است روزی به پایان برسد. هیچ چیز نمیتواند در جدایی و انزوا به حیات خود ادامه دهد. بودن یعنی رابطه داشتن. با وجود این ما میکوشیم که با رابطه خاص نظیر ماجرایی که به آن اشاره شد به دور خیش حصار بکشیم و به انزوا خو کنیم. این جدایی به طور قطع به غم و اندوه منجر میشود و در واقع غم میوه تلخ جدایی است. آیا زندگی میتواند مانند گذشته ادامه پیدا کند؟ آیا خوشی و سرور دیروز میتواند امروز تکرار شود؟ تمایل برای تکرار فقط در صورت فقدان شادمانی امروز برانگیخته میشود. وقتی امروز را پوچ و تهی بیابیم، گذشته و یا آینده را کانون توجه قرار میدهیم. با توسل به ذهن میتوان از اندیشه برای شاد زیستن لحظات کنونی بهره برد. وقتی با باطن خیش رابطه نداشته باشیم، فقدان رابطه ای خاص را غیر قابل تحمل می‌یابیم و این تجربه جادویی به هم پیوستگی را آشکار می‌کند. ما در رویارویی با ناملایمات روحی و موانع می‌توانیم دنیای درون خیش را درک کنیم و بشناسیم. اندیشه ها با اندیشه ها برخورد می‌کنند و شما در پنهان داشتن این اندیشه ها و یا تبلور آنها در حیات مادی مختارید. به تدریج که به نیروی عالی و متعالی اندیشه خیش متصل می شوید، به خیش به عنوان منشأ اندیشه اعتماد می کنید. ارتباط شما با دنیای درون به تدریج حالت اسرارآمیز خود را از دست می دهد. رویدادهایی که زمانی تصورش ناممکن بود، اینک چیزی به جز یک اندیشه نیست. در عالمی که حاصل ارتعاش اندیشه هاست، اندیشه ها با یک دیگر تلاقی کرده و اندیشه دیگری را می سازند. به جای اینکه مثل گذشته بگویید عجیب است، نمیتوانم باور کنم که این اتفاقات به این ترتیب دست به دست هم داده و به این نتیجه منجر شده است، آغاز میکنید که بگویید این رویداد به طور کامل طبیعی است. حال اجازه دهید کار کرده این عصر را در زندگیم با شما در میان گذارم. معجزه ها. من رویدادهای به هم پیوسته فراوانی را تجربه کردم. افرادی که باور ندارند در طرح طبیعت هر چیز با چیزهای دیگر همبسته و متصل است، تناسب و سازگاری این رویدادها را به معجزه نسبت می‌دهند. به اعتقاد من رخدادهای متصل فقط نتیجه ایمان به هوش بیکران است که تمام گونه‌های حیات مادی را پشتیبانی می‌کند و به آن فرصت و امکان می‌دهد که به شیوه‌ای عالی، کامل و تمام عیار کار کند. بنابراین وقتی فردی مرا به واقع‌بینی بیشتر دعوت می‌کند، در پاسخ میگویم من واقع بین هستم و چشم به راه معجزه ها میباشم که یکی پس از دیگری در زندگیم متجلی میشوند. وقتی آغاز کردم که اندیشه و جسم را یکسان تلقی کنم و بر این واقعیت چشم گشودم که به شیوهی الهی با تمام اندیشه ها متصل هستم، دریافتم که میتوانم در قلمرو اندیشه گام بردارم. پس از آن که مراقبه و مکاشفه را آغاز کردم و هر بار جسم خیش را به مدت طولانی ترک کردم، به تدریج اتصالم با اندیشه مطلق ملموس‌تر شد تا اینکه دنیای اندیشه را بدون اینکه در قالب جسم گرفتار آید تجربه کردم. در این نقطه آغاز کردم که نیروی بیکران نهفته در ذات و ضمیر خیش را تجربه کنم. به زودی دریافتم که اندیشه بسیار فراتر از چیزی اسرارآمیز و بیشکل است. دانستم که اندیشه جوهر و خمیرمایه عالم هستی است به این واقعیت پی بردم که اندیشه یک انرژی است و مانند سایر گونه های انرژی از خاصیت ارتعاشی برخوردار است. به علاوه این انرژی تنها از طریق حواس پنجگانه در اختیار من قرار نمی گیرد. در این مقام با حس شهودی آشنا شدم و دریچه ای تازه به دنیای اندیشه گشودم. اجازه دهید به یکی از تجربه های شخصیم در این مورد اشاره کنم. چند ماه پیش نامه ای از کلیسایی در شهر مونتربی ایالت کالیفرنیا دریافت کردم. در این نامه از من تقاضا شده بود که قبل از مراسم نیایش کلیسا برای حضور سخنرانی کنم. من نامه را فوتوکپی و به منشیم دادم و از وی تقاضا کردم که با تماس تلفنی جزئیات بیشتری از این برنامه را در اختیار من قرار دهد. روز بعد اون گفت پس از چند تماس تلفنی هیچ کس پاسخ نداد. از شنیدن این مطلب حیرت کردم و به دلم افتاد که خودم تلفن بزنم. بانویی با لحنی شیرین پاسخ داد: سلام وین، چرا خودتان به من تلفن میزنید؟ همین دیروز با منشی شما صحبت کردم. با شنیدن این نکته و تناقض آن با گفته های منشیم به کلی گیج و حیران شدم. او ضمن گفتگو گفت که در کتاب فروشی کلیسا کار میکند و اضافه کرد که خوانندگان کتاب های من با علاقه فراوان چشم‌انتظارند تا در جلسه سخنرانی هم شرکت کنند. گفتم تصادفاً قصد دارم تا دوشنبه یعنی دو روز دیگر به مونتربی بیایم و در تالار هتل هایت رژنسی سخنرانی کنم. وانگاه در تمام مدت 5 روزی که در این شهر اقامت دارم تمام وقت خود را به نگارش مقاله‌ای که موعد ارائه‌اش فرارسیده اختصاص دهم. به او اطلاع دادم که هیچ کس از حضور و اقامت من در این شهر مطلع نیست. تأکید کردم که قصد ندارم با خبرنگاران مصاحبه ای داشته باشم، زیرا مایلم به غیر از سخنرانی وقتم را فقط به تحقیق و نگارش اختصاص دهم. آنگاه بیدرنگ با منشیم تماس گرفت، از او پرسیدم که چرا او گفته که هیچ کس در کلیسا به تلفن پاسخ نداده، در صورتی که او روز گذشته با مسئول کتاب فروشی کلیسا تماس گرفته بود. او در پاسخ گفت که این کلیسا را با کلیسایی در جنوب کالیفرنیا اشتباه گرفته بود. من روز دوشنبه به شهر مونتربی وارد شدم و در مکان مورد نظر سخنرانی کردم و بعد از ظهر روز سه‌شنبه به تحقیق و نگارش پرداختم. در این اثنا بانویی که مجری یک برنامه رادیویی بود به من تلفن کرد و گفت که برنامه‌اش همه روز بین ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر درست قبل از پخش مسابقه های بیسبال به روی آنتن می رود. او در حالی که ساعت حدود 2:15 بود از من تقاضا کرد که ظرف کمتر از 1 ساعت مهمان برنامه او باشم. از وی پرسیدم که چگونه از حضور من در شهر مونتربی با خبر شده است. گفت که من حدود 9 ماه پیش نسخه از آخرین چاپ کتاب هدایایی از آیکیس را به او هدیه کردم و او چند روز پیش در هنگام مراجعه به کتاب فروشی کلیسا این کتاب را همراه داشت. او در ادامه مطلب گفت وقتی پس از خرید کتاب نزد صندوقدار کتاب فروشی رفتم تا وجه آن را بپردازم، صندوقدار متوجه کتابم شد و گفت که شما به مدت 1 هفته در این شهر اقامت خواهید داشت. پس از شنیدن این خبر دریافتم که بهترین فرصت فرا رسیده تا از حضورتان در برنامه غیر منتظره و استثنایی بهره گیرم. حال تقاضا میکنم اجازه دهید سر ساعت 3 بعد از ظهر شما را به استودیو ببرم و در خدمتتان باشم. برای اینکه در کار تحقیق و نگارشم وقفه ای ایجاد نشود، کوشیدم تا با یافتن عذر و بهانه ای این تقاضا را رد کنم. گفتم باورم نمی شود که بتوانم به این فوریت خود را برای اجرای این برنامه آماده کنم. وانگهی به جز بانویی که مسئول کتاب فروشی کلیساست، خودم کسی را از حضورم در این شهر با خبر نکردم و اکنون با یک برنامه به طور کلی غیر منتظره روبرو هستم. سرانجام در برابر تقاضای او تسلیم شدم و گفتم تا 20 دقیقه دیگر در جلوی در هتل منتظر شما خواهم بود. پس از اجرای برنامه و در راه بازگشت به هتل، ناگهان از فکرم گذشت که به کتاب فروشی کلیسا بروم. گفتم کتاب فروشی کلیسا در کجا قرار دارد؟ مایلم ضمن توقفی کوتاه در آنجا با صندوقدار کتاب فروشی گفتگوی مختصری داشته باشم. با کتاب فروشی چند خیابان بیشتر فاصله نداشتیم. همین که به کتاب فروشی وارد شدم، صندوقدار به استقبالم آمد و گفت می‌دانستم که به اینجا خواهید آمد. برنامه رادیویی شما بسیار جالب و دلپسند بود. ما در این کتاب فروشی چند نسخه از کتاب هدایایی برای آیکیس در اختیار داریم و مایلم این کتاب‌ها را با امضای خودتان عرضه کنم. به علاوه ظرف یکی دو ساعت گذشته تلفن‌های زیادی در این باره دریافت کردم. در حالی که در گوشه کتاب فروشی سرگرم امضای نسخه‌هایی از کتابم بودم، مردی درشت‌اندام در حالی که عشق از دیدگانش جاری بود به کتاب فروشی قدم گذاشت و گفت: کجا می‌توانم نسخه‌ای از کتاب هدایایی برای آیکیس را بیابم؟ باید آن را بخوانم. صندوقدار پاسخ داد: نویسنده ای کتاب در آنجا ایستاده، چرا پیش او نمی روی تا با او آشنا شوی؟ او نزد من آمد، محکم مرا در آغوش گرفت و ضمن اینکه به شدت می گریست ماجرای زیر را با من در میان گذاشت. چند ماه است که از لحاظ روحی و جسمی بیبار، راکد، تباه و خمودم. شور زندگی را از دست دادم. افکار مهم و منفی وجودم را ذره ذره می خورد و تحلیل می برد. امروز صبح تصمیم گرفتم به زندگیم پایان دهم. ترتیب همه چیز را دادم. آنگاه با رادیو به پارک رفتم تا به آخرین مسابقه بیسبال گوش کنم. وقتی رادیو را روشن کردم شما تازه سخنرانی خود را آغاز کرده بودید. پس از گوش دادن به این گفتگوی رادیویی به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفتم. شنیدم که گفتید ما تجلی همه برکت‌های عالم بیکرانیم و در هر لحظه از زندگی در جهت خیر و صلاح زندگی خیش چیزی کم نداریم. شنیدم که به آیکیس و معجزه هایی که او به زندگی ما فرا می‌خواند اشاره کردید. تصمیم گرفتم که این کتاب را که شما تا این اندازه دوستش دارید بخوانم. از این پس قصد دارم درباره آنچه باید قدردان و شاکر باشم بیاندیشم. از شما برای اینکه وضع روحی مرا دیگرگون ساختید و دیدگاهم را نسبت به مسائل زندگی تغییر دادید سپاسگزارم. پس از خداحافظی از آن مرد و کارکنان کتاب فروشی با احساسی آمیخته از ترس و احترام که به طور معمول در چنین موقعیت هایی حس می کنم به طرف اتومبیلم پیش رفتم. حس کردم تمام این رویدادها به وقوع پیوست و دست به دست هم داد و در مجرای صحیح هدایت شد تا آنچه تا کنون اتفاق افتاده است به واقع شکل بگیرد و دست کم برای خودم ثابت شود. منشی من باید اشتباه می کرد. من باید خودم تلفنی تماس می گرفتم. باید فردی که 9 ماه پیش کتابی را به رسم هدیه برایش فرستاده بودم از کتاب فروشی خرید کند و از طریق صندوقدار کتاب فروشی از حضور من در شهر با خبر شود. باید در برنامه رادیویی که نمی خواستم در آن شرکت کنم حضور یابم. باید ظرف 1 هفته و متأثر از 1 ندای باطنی تصمیم بگیرم به کتاب فروشی کلیسا بروم. فردی می بایستی تصمیم می گرفت که به آخرین مسابقه بیسبال گوش کند و به طور غیر منتظره سخنرانی مرا از رادیو بشنود. این رویدادهای پی در پی چه مفهومی دارد؟ آیا باید آن را رشته‌ای گسترده از رخدادهای تصادفی توجیه کرد؟ یا اینکه عالم هستی که به گونه‌ای عالی، کامل و تمام عیار سرگرم کار است، با استفاده از رشته‌ای از رویدادهای همبسته و متصل، فرصت‌هایی را در اختیار ما می‌گذارد تا به بهترین انتخاب ممکن دست بزنیم و عالم خود را به بهترین شیوه ممکن بسازیم. جا دارد در اینجا دیگر بار به عبارت نغز و پرمعنای کارل یونگ اشاره کنم که میگوید در همان لحظه که در نمایشنامه زندگی خود نقش عمده‌ای را بر عهده دارید، در نمایشی بسیار بزرگتر و والاتر، در جمع یک سیاهی لشکر زوبین به دست، نقش مشترکی را بازی می‌کنید. رویدادهای همبسته و متصل نظیر آنچه در بالا گذشت، اصل همبستگی طبیعت را به روشنی به نمایش می گذارند. با توجه به این اصل می توان در سرنوشت خیش دخالت کرد و در فضای بس گسترده و کامل و تمام عیار، انرژی و قدرت و خرد لایتناهی ضمیر برتر را فراخواند و از طریق ذهن شهودی به بهترین انتخاب دست زد. این قبیل رویدادها که حاصل پیوستگی اندیشه هاست و مدام عیان و بیان می شود با هیچ یک از اصول علمی قابل توجیه نیست. با وجود این هر کسی که اینک مشغول خواندن این مطالب است به طور قطع می تواند به ماجراهای اسرارآمیز مشابهی در زندگیش اشاره کند. به هر حال من دریافتم که با توجه به اصل اتصال و پیوستگی تمام بهانه تراشی های من برای پرهیز از شرکت در برنامه رادیویی بیجا و بیفایده بود، زیرا اراده انسان ناتوان تر از آن است که بتواند در مشیت الهی که مدام در تن، ذهن و امور ما جاری است دخالت کند. چند سال پیش هنگام بازگشت به منزل ناگهان هوا تیره و تار شد و پس از چند لحظه بارانی شدید که نظیرش را تا به حال ندیده بودم.